صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. محمد جواد ظریف میگوید گروه ب در صدد تغییر رژیم ایران است. جان بولتون میگوید ایران شایسته حکومتی بهتر است. کویت نسبت به بسته شدن تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. و جنگ خانه به خانه بین گروه‌های رقیب در جنوب پایتخت لیبی در جریان است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی از پیش ضبط شده با شبکه فاکس نیوز گفت به عقیده وی گروه ب شامل بولتون، نتانیاهو، بن سلمان و بن زاید در پی تغییر رژیم ایران هستند. سخنانی که با واکنش جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روبرو شد. آقای ظریف گفت گروه ب در تلاشند که به تنش‌های ایران و آمریکا دامن بزنند و دونالد ترامپ را برخلاف خواستش به سوی جنگ با ایران ببرند. محمد جواد ظریف همچنین گفت مقام‌های آمریکایی در تلاشند با اعمال فشار بر مردم ایران آنها را به اقدام علیه حکومت بکشانند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز سخنان محمد جواد ظریف را کاملا مضحک و تبلیغات با هدف دروغ پراکنی خواند و گفت اگر ایرانی ها میخواهند مذاکره کنند دونالد ترامپ آماده است. به گفته آقای بولتون حکومت ایران همچنان به ستم بر مردم خود ادامه میدهد، بزرگترین حامی مالی تروریسم است، برنامه‌های موشکی بالستیک را دنبال میکند و تهدیدی برای منطقه و جهان است. به گفته آقای بولتون سیاست فشار حداکثری به ایران برای تغییر رفتار آن بسیار قبل از پیوستن او به دولت ترامپ طراحی شده و هم‌اکنون در حال جواب دادن است. او همچنین گفت مردم ایران شایسته حکومتی بهتر هستند و حکومت ایران یک دیکتاتوری دینی و نظامی است. خالد جارالله معاون وزیر خارجه کویت روز یکشنبه اعلام کرد تهدیدات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز را با نگرانی دنبال می کند. رویترز به نقل از خبرگزاری کویت گزارش داد که آقای جارالله تأکید کرده که تهدیدات موجود را باید با نگرانی رصد کند و امیدوار است منطقه از این تنش‌ها دور بماند. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه گفت اگر نفت ما از این تنگه عبور نکند حتما نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد. به گفته محمد باقری ایران قصد بستن تنگه هرمز را ندارد مگر اینکه به گفته وی اقدامات دشمنانش به جایی برسد که مجبور به این کار شود. نیروهای طرفدار دولت مستقر در ترابلس روز یکشنبه جنگ خانه به خانه با نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر را در جنوب پایتخت لیبی ادامه دادند. نبرد نیروهای حفتر با دولت تحت حمایت سازمان ملل همه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان جناح‌های رقیب را از بین برده است. ادامه درگیری‌ها در لیبی در حالی صورت گرفته که دبیرکل سازمان ملل، اعضای گروه 7، اتحادیه اروپا و نیز ایالات متحده خواستار پایان فوری درگیری‌ها و عملیات نظامی شدند. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا روز یکشنبه گفت تجمع ضد دولتی در غرب این کشور را لغو می‌کند، زیرا به گفته وی دیکتاتوری ونزوئلا مانع ورود او به شهر بارکیستومو برای شرکت در این تجمع شده است. پیشتر خوان گوایدو از مردم ونزوئلا خواسته بود برای روز کارگر بزرگترین تجمع تاریخ این کشور را برگزار کند.
از شما مردم ونزوئلا می خواهیم در روز کارگر بزرگترین تجمع تاریخ را برای رسیدن به همه خواسته های من، پایان غارت و پایان این تراژدی که ونزوئلا در حال حاضر گرفتار آن است برگزار کنیم.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که موقعیت وی از سوی مخالفان و شماری از کشورها به چالش کشیده شده از حمایت ارتش ونزوئلا، روسیه و چین برخوردار است. مخالفان مادورو و شماری از کشورها خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست. با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه و خبر امروز
انتخاب متعدد داریم که اونیگم که شما فرمودین یعنی NPT جزء انتخاب است.
احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. آمار بالای خشم در ایران، از قتل طلبه تا خشونت در ورزشگاه. و قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در آسیا. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اما در تازه ترین واکنش ایران به تحریم‌های نفتی آمریکا، محمد جواد ظریف از خروج کشورش از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT به عنوان یکی از راهکارهای پیشرو نام برد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست چند جانبه گرایی به نیویورک سفر کرده بود، این موضوع را در آخرین روز سفرش مطرح کرد. نازافرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
آمریکایی ها هستند که برای تعهدات خودشون پشیزی ارزش قائل نیستند.
خروج از پیمانی که برای توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای تدوین شده، به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، یکی از گزینه‌های تهران است. تنش‌های بین تهران و واشنگتن از حدود یک سال پیش با خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای بالا گرفت. ایالات متحده در فروردین سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. هفته گذشته هم تحریم‌های خود بر تهران را با پایان معافیت خریداران نفت ایران سختگیرانه‌تر کرد. حالا محمد جواد ظریف میگوید ایران به راهکارهای دیگر جز مذاکره با آمریکا میاندیشد.
ما هم انتخاب متعدد داریم که اونیم که شما فرمودین یعنی NPT جزء انتخاب هست.
سخنان وزیر خارجه ایران درباره خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یک هفته پس از آن بیان می‌شود که خبری توسط وبسایت المانیتور در مورد احتمال متهم شدن ایران به تخطی از این پیمان توسط آمریکا منتشر شد. NPT پیمانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ افزار هسته‌ای و درخواست نابودی زرادخانه‌های موجود هسته‌ای است که از 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسید. محمد جواد ظریف همچنین از سفر به کره شمالی خبر داده. کره شمالی کشوری با اقتصاد بحران زده که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با تحریم‌های سختگیرانه آمریکا روبروست. به دنبال اعلام تمدید نشدن معافیت‌های نفتی، محمد جواد ظریف بارها به واشنگتن هشدار داده است.
We will continue to find buyers for our oil.
ما به یافتن مشتریان نفتمان و استفاده از تنگه هرمز برای صادرات نفت ادامه میدیم، اما اگر آمریکا در اقدامی جنون‌آمیز سعی کنه مانع ما بشه، باید منتظر پیامدهاش هم باشه.
Of trying to prevent us from doing that, then it should be prepared for the consequences.
حدود یک سال پیش هم محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با آسوشیتد پرس گفته بود که ایران در صورت خروج آمریکا از برجام ممکن است از NPT خارج شود، تهدیدی که البته عملی نشد. ایران همچنین تهدید کرده است که اگر کشورهای اروپایی عضو برجام سازوکار مالی اینستکس را فعال نکنند از این توافق خارج می‌شوند. با هدف قرار گرفتن صادرات نفت، نبض اقتصاد ایران از سوی واشنگتن، روند صعودی گرانی و تورم شدت گرفته است. حالا این پرسش مطرح می شود که آیا راهبرد دستگاه دیپلماسی ایران که مبتنی بر تهدید است، می تواند راهکاری برای رهایی از فشارهای اقتصادی باشد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده که خروج جمهوری اسلامی از NPT یا همون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از گزینه‌ها محسوب میشه. همراه بشیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از اتریش، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای بیات، چقدر جدی میدونید این صحبت آقای ظریف رو؟ آیا خروج ایران از NPT یک گزینه محتمل هست؟
از جانب آقای ظریف خیلی عنوان جدی نمیگیرم، یعنی فکر میکنم قصدشون این نباشه، چون قاعدتا ایشون واقفتر از اونی هستن که بیان یک همچین پیشنهادی رو بکنن. اشکال کار در این است که اگر ایران از NPT بیرون بره، در واقع یک نوعی در متوجه به شرایط کنونی دوروبر ایران معنیش نوعی اعلان جنگه. در ضمن اذعان و اعتراف اینه که صحبتهایی که تا حالا میکردیم که برنامه هسته ایران فقط مسالمت آمیزه و آیت الله خامنه ای فتوا داده که اصولا سلاح هسته ای حرام است و اینا، یه تعدادی بی‌معنی میشه. از این لحاظ من فکر نمی کنم آقای ظریف اینو به عنوان یک عملی که بخواد انجام بده بگیره، بلکه فکر میکنم تا حدودی برای همراهی با رجزخانی هایی که در داخل ایران صورت میگیرد. خب در اون ارتباط خب میشناسیم رجزخانی ها رو، این هم در واقع یک نوعی پرداختن به اونه، با توجه به این کم که گفتم در واقع به ضرر رژیم هم تمام میشه.
خب چه پیامدهایی خواهد داشت اگر حالا فرض کنیم که این مسئله اتفاق بیفته و ایران خارج بشه از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای؟
خب قطعا متوجه هستید که همین الان کوشش‌هایی هست در دولت امریکا که دوباره موضوع برنامه هسته‌ای و مخاطره آمیز بودن برنامه هسته‌ای رو روی میز بذارن. به طور مشخص در گزارشی که در دولت امریکا تنظیم شده که به موضوع مراعات NPT در جهان پرداخته، دوباره یک موضوعی رو مطرح کردن که به نظر من معنی ندارن اما هدف معلومه. اگر که رژیم جمهوری اسلامی بیاد خودش به همچین اقدامی دست بزنه، معنیش این است که در تلی جا گذاشته که براش تعبیه کردن، مثلا دولت ترامپ، آقای بولتون یا در متحدان منطقه ایش. از این لحاظ خب عواقب خطرناکی برای کشور خواهد داشت، یعنی که تایید تحریم های شدیدتر، یعنی تایید حتی شاید یه جوری برا هم آورنده جنگی باشه. اینو با دقت نمیشه گفت اما به نظر من یک همچین پتانسیلی هم درش نهفته است.
بله، ممنون آقای بیات که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ما بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه گالوب، ایران سومین کشور خشمگین جهان است. بر این اساس در سال گذشته ایران پنجمین کشوری بوده که مردمش شاهد وضعیتی نامطلوب و منفی بودند و اضطراب، استرس و فشارهای عصبی زیادی را تحمل کردند. چند پیش هم رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از رشد 6% نزاع و درگیری در جامعه خبر داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
ایران سومین کشور خشمگین جهان. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه گالوب، ایرانی ها در میان نگران ترین، خشمگین ترین و مضطرب ترین مردم جهانند. خشمی که مرد و زن نمی شناسد و این روزها راهش از خانه و خیابان به شبکه های اجتماعی رسیده. این مرد روز شنبه با شلیک دو گلوله به سر یک طلبه در همدان به زندگی او پایان داد. نامش بهروز حاجیلو بود و کمتر از 24 ساعت شناسایی و به دست نیروی انتظامی کشته شد. اما داستانش واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هم به همراه داشت.
خرید فروش سلاح ممنوعه در کشور، اما این کار انجام میگیره. هم در فضای مجازی اعلام فروش میکنن، هم آدما میخرن میفروشن، تو فضای مجازی نشون میدن. همین قاتل پریروز همدان تو فضای مجازی عکس خودش رو با چند تا سلاح انداخته تو اینستاگرام.
داستانی که این روزها در پی ناآرامی‌های اخیر و نارضایتی‌های روزافزون مردمی در ایران تبدیل به دغدغه مسئولان شده. چندی پیش نیز گروه‌های حقوق بشری از اعدام حسین اسماعیل پور خبر دادند، پسری که در 20 سالگی یک روحانی سرشناس را در استان گیلان به قتل رساند. مردم ایران این روزها خشمگینند از اقتصاد و سیاست و زندگی. خشمانها از خانه شروع می شود و به همه جا کشیده می شود. از استادیوم ورزشی تا اینجا. مجلس شورای اسلامی.
بنابراین اگر نما اگر آقا نوبت منه برادر من اگر نما
رویا ملکی رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد بر اساس تازه ترین گزارش سالانه مؤسسه نظرسنجی گالوپ ایران به عنوان یکی از خشمگین ترین جوامع شناسایی شده. همراه بشیم حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان چه تحلیلی دارید درباره تازه ترین نتایج نظرسنجی گالوپ؟
شاید برای شنوندگان یا بینندگان شما که با این نظرسنجی آشنا نباشن بد نیست بگم که این از سال 2006 داره انجام میشه. اخیراً گزارش 2018 منتشر شد. توی این نظرسنجی ها 5 احساس منفی و 4 احساس مثبت در سراسر جهان سنجیده میشه که احساسات منفی که الان مورد بحث ماست شامل در واقع عصبانیت هست، اضطراب هست، درد جسمی هست، غم هست و نگرانی. به طور کلی در تمام این 12 سال نشون داده شده که هر دو احساسات منفی و مثبت در سطح جهانی رو به رشد بودن، ولی احساسات منفی با رشد خیلی بیشتری همراه بوده. و وقتی به نقشه این تحقیق نگاه میکنیم میبینیم که وقتی با رنگ نشون میده که رنگ سبز رو استفاده کردن، احساسات منفی در منطقه ما یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا خیلی پررنگه و احساسات مثبت خیلی کمرنگه. در مورد ایران به طور خاص در سال 2012 که اولین بار ایران سنجید شده میزان احساسات منفی 36 بوده و امسال به 48 رسیده، یعنی 12 نمره افزایش پیدا کرده و رتبه ایران از رتبه اول در سال 2012 به رتبه پنجم در سال 2018 کاهش پیدا کرده که این نشون دهنده اتفاقا رشد خشم در سطح جهانی است که نشون میده رتبه ایران با وجود افزایش میزانش پایین اومده.
اما در رابطه با همین افزایش خشم، رشد خشم در جامعه ایران، روز شنبه خبری اومده بود که یک روحانی در همدان به با شلیک گلوله به قتل رسیده. دیروز هم گفته شد که فرد ضارب توسط پلیس کشته شده. تصاویر این ماجرا هم در فضای مجازی منتشر شد. چه تحلیلی دارید از این شکل خشونت عریان در جامعه ایران؟
همونطور که خود این نظرسنجی هم نشون میده میزان خشم در جامعه ما بالاست و خودش رو در انواع شکل‌های بروز خشونت نشون میده. مثلا ما با چند نمونه خیلی مشخصش همیشه روبرو هستیم: خشونت خانگی، نزاهای خیابانی و قتل‌های برنامه ریزی نشده. چیزی حدود 70% قتل‌ها در ایران قتل‌های برنامه ریزی نشدن، یعنی بر اساس خشم ناگهانی و کنترل نشده صورت میگیره. همونطور خشونت خانگی یه نمونه دیگه‌ش و نزاهای خیابانی که گفتم. همه اینها وجود داره ولی همه اینها از یک نوع سطح تحریک پذیری بالا نشأت میگیره که این تحریک پذیری خودش برمیگرده به پدیده‌ای که اصطلاحا بهش میگن نشخوار خشم یا رومینیشن. یعنی ما دائما در مورد اینکه نسبت به کسی یا عده یا گروهی یا چیزی خشونت ببرزیم فکر میکنیم و دائما فکرمون به اون مشغوله و وقتی که با اون صحنه یا اون اوضاعی که ناشی از اون فکر قبلی ما بوده روبرو میشیم کاملا تحریک پذیر هستیم برای اینکه خشونت رو اعمال کنیم. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم متأسفانه این موضوع رو تشدید کردن چون پدیده نشخوار خشم بر اونجا خیلی بصری و آشکار به چشم می‌خوره که این مورد اخیر هم یه نمونه‌شه که طرف میتونه خودش رو نشون بده در شبکه‌های اجتماعی و طرفدار بگیره یا مخالف بگیره.
خب یکی دیگه از نمونه‌های خشونت در جامعه ایران به ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی مربوط میشه. آخرین نمونه‌اش هم بازی پرسپولیس و سپاهانه که هفته گذشته برگزار شد و تعداد بسیار بالایی مصدوم بر جای گذاشت. این خشونت در استادیوم‌های ورزشی در نقاط دیگه دنیا هم دیده میشه. آیا تفاوتی هست بین این شکل خشونت در ایران با خارج از ایران؟
پیش از اینکه به این تفاوت بپردازم همینجا اشاره بکنم که خود این اتفاقا یکی از نمونه های پدیده نشخوار خشم هست به دلیل اینکه طرفداران این دو تیم مدت‌های زیادی با هم درگیر بودن و تو شبکه‌های اجتماعی دائما برای هم دیگه کری می‌خوندن و تهدید می‌کردن که وقتی به شهر ما بیاید نتیجه‌اش رو خواهید دید و خواهید دید ما چطور باهاتون برخورد می‌کنیم. بنابراین کاملا جمعیت تحریک پذیر و آماده است که برای این اتفاق به سر و کول همدیگه بپرن و همدیگه رو مورد ضرب و شتم قرار بدن. اما اگه برگردیم به نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگه تفاوت رو در کنترل میادین ورزشی می‌بینیم، یعنی شیوه نظارت، مهار و به اصطلاح استفاده از تکنولوژی برای مهار و نظارت بر خشونت. بنابراین استادیوم ها تا حد زیادی کنترل شدن، خشونت در داخل استادیوم ها در سطح اروپا کمتر رخ میده، رفته به بیرون استادیوم ها که کمتر کنترل پذیره، در حالی که در جامعه ایران میبینیم که این اتفاق در درون استادیوم ها اتفاق میفته به خاطر مدیریت نامطلوب محیط ورزشی و استفاده نکردن از تکنولوژی برای مهار و کنترل.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
خب، اشاره شد به ماجرای قتل یک روحانی در همدان و در پی اون کشته شدن ضارب توسط پلیس. این مسئله در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب فراوانی داشته بین کاربران. اینجا بنیامین صدر همکارم از رادیو فردا در استودیوی صبحانه با خبر حضور داره تا از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله بگه.
بله، همونطوری که گفتی، فردی به نام مصطفی همدانی، یک طلبه در همدان، ظاهرا روز شنبه اونطوری که اعلام شد با سلاح کشته شد. دیروز یک شنبه خبر اومد که بهروز حاجیلو که به نوعی گفته میشه ضارب آقای همدانی، اون طلبه در همدان بود، در یک درگیری مسلحانه ظاهرا طوری که پلیس گفته، فرمانده پلیس همدان، کشته شد. این موضوع در واقع خیلی زود تو شبکه‌های اجتماعی به موضوع داغ تبدیل شد. یعنی ابتدا که اون طلبه در همدان کشته شد، خب خیلی ها از زوایای مختلف به این موضوع پرداختن. خود این بهروز حاجیلو که ضارب بوده، پیش از مرگ خودش در صفحه اینستاگرام منتسب بهش به نوعی اطلاع داده بود که تصمیم داره تعدادی رو به قتل برسونه، تعدادی از روحانیون رو، و به نوعی اعلام کرده بود که این طلبه رو میخواد در واقع بکشه.
انگیزش مشخص بوده که هدفش
چیزی که گفته به طور کلی چیزهایی که گفته بیشتر مزامین ظلم ستیزی و اینجور مسائل بوده، اما در آخرین مطلب خودش در همون صفحه اینستاگرام منتسب به خودش نوشته شده که ما رو بازنده میدونن اونها که حتی یک بار همبازی سرنوشت ما نبودن. حالا از چه چیزهایی ناراحت بوده این آقای حاجیلو که دست به همچین اقدامی زده هنوز روشن نیست، چون ایشون هم کشته شده در درگیری. اما موضوع اینقدر خیلی زود همونطوری که گفتم بازتاب داشت، بسیاری از کاربران بر پرهیز از خشونتگرایی تاکید کردن، برخی هم گفتن که باید به این اتفاقها ریشه‌ای نگاه بشه و دلایل رو دید، خیلی احساسی نباید برخورد کرد با این موضوعات. مثلا احمد حقنگار در توییتر به این موضوع کمی متفاوت نگاه کرده و دو سناریو رو محتمل دونسته. آقای حقنگار نوشته که یکی استفاده این ماجرا برای پروپاگاندا و تبلیغات حکومت علیه مخالفان جمهوری اسلامی مطرحه، این یک سناریو است که این کاربر نوشته، و همینطور انحراف افکار عمومی برای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و تحریک احساسات مردم.
خیلی ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 4 طلا و 3 برنز و با اختلاف 2 امتیاز نسبت به ازبکستان به عنوان قهرمانی آسیا رسید. ببینیم و بشنویم نظر مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از کوپنهاگ، رو درباره قهرمانی فرنگی کاران ایران.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم مثل کشتی آزاد در رقابت‌های قهرمانی آسیا روی سکوی نخست تیمی قرار گرفت، با این تفاوت که در کشتی آزاد همه مدال گرفتن، در کشتی فرنگی 3 نفر موفق به کسب مدال نشدن. در کشتی آزاد نتیجه رقم خورده 7 طلا و 3 برنز بود، اما در کشتی فرنگی 4 مدال طلا نصیب تیم ملی ایران شد و 3 طلا کمتر از کشتی آزاد به دست اومد. در کشتی آزاد 65 امتیاز ایران با تیم دوم فاصله داشت، اما در کشتی فرنگی رقابت میلیمتری بود و با اختلاف 2 امتیاز ایران تونست در سکوی نخست قرار بگیره. تفاوت‌های دیگه ای هم به چشم می‌خورد، جمله این که در اوزان المپیکی کشتی فرنگی ایران فقط 2 مدال طلا تونست به دست بیاره توسط حسین نوری و امیر قاسمی منجزی. یعنی اگر این رقابت‌ها گزینشی المپیک بود، ایران از 6 وزن فقط میتونست 2 سهمیه المپیک رو به دست بیاره. همین خودش نشون میده چقدر کار کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های گزینشی المپیک سخته. به طور مثال سعید عبدولی، ستاره ایران که در این رقابت‌ها حرف اول رو زد، خب وزن او 82 کیلوگرم جزء اوزان المپیکی محسوب نمیشه.
خب مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ابرار اقتصادی امروز در تیتری که خودش گزارش داده که تورم مواد غذایی و مواد خوراکی در ایران به 46% رسیده که یک رقم بسیار بزرگی است در نرخ تورم. این روزنامه اشاره کرده که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد خوراکی آشامیدنی و دخانیات بین 41 تا 45 و 9 درصد هست. 41 درصد برای دهک درآمدی اول و 45 و 9 درصد برای دهک درآمدی دهم اعلام شده. تأکید کرده این روزنامه بر اساس همین نرخی که اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری یعنی سال 98 به 30.6% رسیده. همزمان روزنامه آفتاب اقتصادی گزارش منتشر کرده درباره گرانی خرما و نوشته که علاوه بر مواد غذایی دیگه که در ماهای گذشته از قیمت مرغ تا گوشت رقم‌های نجومی شد و بسیار گران شد و از سبد مصرف مواد غذایی خانوار حذف شد، حالا در آستانه ماه رمضان قیمت خرما هم روزانه به نوشته این روزنامه افزایش پیدا میکنه، به حدی که این روزنامه نوشته دست کم یک کیلو خرما بین 35 تا 40 هزار تومان هم فروش میره. روزنامه های دیگر بسیاری از روزنامه ها اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو درباره برخورد با اون چیزی که ایشون ناامن کنندگان فضای مجازی توصیف کرده مورد توجه قرار دادن. تیتر یکی بسیاری از این روزنامه از جمله روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه است، عکس دیدار رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی رو چاپ کرده و این جمله رو از قول آقای خامنه‌ای هم در متن گزارش خودش آورده. ماجرای محدودیت در شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته اوج گرفته، اون هم به دنبال کشته شدن یک طلبه همدانی به دست شخصی که اعلام شده. این شخص هم به نوشته روزنامه ایران روز گذشته در بامداد روز یک شنبه بر اثر درگیری با نیروهای انتظامی در شهر همدان کشته شده. روزنامه ایران یک گزارش مفصلی درباره این ماجرا منتشر کرده، اما همین روزنامه همزمان از قول آذری جهرومی وزیر ارتباطات نوشته که مقصر سازی فضای مجازی کار بسیار ساده انگارانه ای هست. وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی گفته که باید مشخص بشه که اسلحه چطور در دسترس همه قرار میگیره، از جمله شخصی که ضارب فرد روحانی بوده در شهر همدان. اما روزنامه های دیگر نگاه متفاوتی دارن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه نوشته که دیگه چه فاجعه ای باید رخ بده تا مسئولان به خودشون بیان. این روزنامه نوشته اینستاگرام و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سبب ناامنی شدن در ایران و باید با محدودیت بیشتری مواجه بشن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در یک یادداشت خواستار برخورد قضایی با چهره‌های مشهوری شده که بنوشته این روزنامه در شبکه‌های اجتماعی علیه ارزش‌های جمهوری اسلامی مطالب می نویسن و منتشر میکنن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. با ما همکاران در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. محمد جواد ظریف میگوید گروه ب در صدد تغییر رژیم ایران است. جان بولتون میگوید ایرانیان شایسته حکومتی بهتر هستند. کووید نسبت به بسته شدن تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. و جنگ خانه به خانه بین گروه‌های رقیب در جنوب پایتخت لیبی در جریان است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی از پیش ضبط شده با شبکه فاکس نیوز گفت بعقیده بی گروه ب شامل بولتون، نتانیاهو، بن سلمان و بن زاید در پی تغییر رژیم ایران هستند. سخنانی که با واکنش جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روبرو شد. آقای ظریف گفت گروه ب در تلاشند که به تنش‌های ایران و آمریکا دامن بزنند و دونالد ترامپ را برخلاف خواستش به سوی جنگ با ایران ببرند. محمد جواد ظریف همچنین گفت مقام‌های آمریکایی در تلاشند با اعمال فشار بر مردم ایران مردم را به اقدام علیه حکومت بکشانند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با شبکه فاکس نیوز سخنان محمد جواد ظریف را کاملا مضحک و تبلیغات با هدف دروغ پراکنی خواند و گفت اگر ایرانی ها میخواهند مذاکره کنند دونالد ترامپ آماده است. به گفته آقای بولتون حکومت ایران همچنان به ستم بر مردم خود ادامه میدهد، بزرگترین حامی مالی تروریسم است، برنامه موشک های بالستیک را دنبال میکند و تهدیدی برای منطقه و جهان است. به گفته آقای بولتون سیاست فشار حداکثری به ایران برای تغییر رفتار آن بسیار قبل از پیوستن او به دولت ترامپ طراحی شده و هماکنون در حال جواب دادن است. او همچنین گفت مردم ایران شایسته حکومتی بهتر هستند و حکومت ایران یک دیکتاتوری دینی و نظامی است. خالد جارالله معاون وزیر خارجه کویت روز یکشنبه اعلام کرد تهدیدات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز را با نگرانی دنبال می‌کند. رویترز به نقل از خبرگزاری کویت گزارش داد که آقای جارالله تاکید کرده که تهدیدات موجود را با نگرانی رصد می‌کند و امیدوار است منطقه از این تنش‌ها دور بماند. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه گفت اگر نفت ما از این تنگه عبور نکند حتما نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد. به گفته محمد باقری ایران قصد بستن تنگه هرمز را ندارد مگر اینکه به گفته وی اقدامات دشمنانش به جایی برسد که مجبور به این کار شود.
اطلاعات لازم در اون درج.
نیروهای طرفدار دولت مستقر در ترابلس روز یکشنبه جنگ خانه به خانه با نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر را در جنوب پایتخت لیبی ادامه دادند. نبرد نیروهای حفتر با دولت تحت حمایت سازمان ملل همه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان جناح‌های رقیب را از بین برده است. ادامه درگیری‌ها در لیبی در حالی صورت گرفته که دبیرکل سازمان ملل اعضای گروه 7 اتحادیه اروپا و نیز ایالات متحده خواستار پایان فوری درگیری‌ها و عملیات نظامی شدند. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا روز یکشنبه گفت تجمع ضد دولتی در غرب این کشور را لغو می‌کند، زیرا به گفته وی دیکتاتوری ونزوئلا مانع ورود او به شهر بارکیستومو برای شرکت در این تجمع شده است. پیشتر خوان گوایدو از مردم ونزوئلا خواسته بود برای روز کارگر بزرگترین تجمع تاریخ این کشور را برگزار کنند.
از شما مردم ونزوئلا می‌خواهیم در روز کارگر بزرگترین تجمع تاریخ را برای رسیدن به همه خواسته هایمان، پایان غارت و پایان این تراژدی که ونزوئلا در حال حاضر گرفتار آن است برگزار کنید.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که موقعیت وی از سوی مخالفان و شماری از کشورها به چالش کشیده شده از حمایت ارتش ونزوئلا، روسیه و چین برخوردار است. مخالفان مادورو و شماری از کشورها خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در سخن مخابره امروز؟
انتخاب متعدد داریم که اونی هم که شما فرمودین یعنی NPT جزء انتخاب هست.
احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. آمار بالای خشم در ایران، از قتل طلبه تا خشونت در ورزشگاه. و قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در آسیا. سلام و صبح بخیر. صبحانه بخبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اما در تازه ترین واکنش ایران به تحریم‌های نفتی آمریکا، محمد جواد ظریف از خروج کشورش از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT به عنوان یکی از راهکارهای پیشرو نام برد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست چند جانبه گرایی به نیویورک سفر کرده بود، این موضوع را در آخرین روز سفرش مطرح کرد. نازافرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
آمریکایی‌ها هستند که برای تعهدات خودشون پشیزی ارزش قائل نیستند.
خروج از پیمانی که برای توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای تدوین شده، به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، یکی از گزینه‌های تهران است. تنش‌های بین تهران و واشنگتن از حدود یک سال پیش با خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای بالا گرفت. ایالات متحده در فروردین سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. هفته گذشته هم تحریم‌های خود بر تهران را با پایان معافیت خریداران نفت ایران سختگیرانه‌تر کرد. حالا محمد جواد ظریف میگوید ایران به راهکارهای دیگر جز مذاکره با آمریکا میاندیشد.
ما هم انتخاب متعدد داریم که اونی هم که شما فرمودین یعنی NPT جزء انتخاب هست.
سخنان وزیر خارجه ایران درباره خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یک هفته پس از آن بیان می‌شود که خبری توسط وبسایت المانیتور در مورد احتمال متهم شدن ایران به تخطی از این پیمان توسط آمریکا منتشر شد. NPT پیمانی برای جلوگیری از اشاعه جنگ افزار هسته‌ای و درخواست نابودی زرادخانه‌های موجود هسته‌ای است که از 49 سال پیش به امضای بسیاری از کشورها رسید. محمد جواد ظریف همچنین از سفر به کره شمالی خبر داده. کره شمالی کشوری با اقتصاد بحران زده که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با تحریم‌های سختگیرانه آمریکا روبروست. به دنبال اعلام تمدید نشدن معافیت‌های نفتی، محمد جواد ظریف بارها به واشنگتن هشدار داده است.
We will continue to find buyers for our oil.
ما به یافتن مشتریان نفتمان و استفاده از تنگه هرمز برای صادرات نفت ادامه میدیم، اما اگر آمریکا در اقدامی جنون‌آمیز سعی کنه مانع ما بشه، باید منتظر پیامدهاش هم باشه.
Of trying to prevent us from doing that, then it should be prepared for the consequences.
حدود یک سال پیش هم محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با آسوشیتد پرس گفته بود که ایران در صورت خروج آمریکا از برجام ممکن است از NPT خارج شود. تهدیدی که البته عملی نشد. ایران همچنین تهدید کرده است که اگر کشورهای اروپایی عضو برجام سازوکار مالی اینستکس را فعال نکنند از این توافق خارج می شود. با هدف قرار گرفتن صادرات نفت، نبض اقتصاد ایران از سوی واشنگتن، روند صعودی گرانی و تورم شدت گرفته است. حالا این پرسش مطرح می شود که آیا راهبرد دستگاه دیپلماسی ایران که مبتنی بر تهدید است می تواند راهکاری برای رهایی از فشارهای اقتصادی باشد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده که خروج جمهوری اسلامی از NPT یا همون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از گزینه‌ها محسوب میشه. همراه بشیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از اتریش، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای بیات، چقدر جدی میدونید این صحبت آقای ظریف رو؟ آیا خروج ایران از NPT یک گزینه محتمل هست؟
از جانب آقای ظریف خیلی به عنوان جدی نمیگیرم. یعنی فکر میکنم قصدشون این نباشه، چون قاعدتا ایشون واقفتر از اونی هستن که بیان یک همچین پیشنهادی رو بکنن. اشکال کار در این است که اگر ایران از NPT بیرون بره، در واقع یک نوعی در متوجه به شرایط کنونی دور و بر ایران معنیش یه نوعی اعلان جنگه. در ضمن از آن و اعتراف اینه که صحبتهایی که تا حالا می کردیم که برنامه هسته‌ای ایران فقط مسالمت آمیزه و آیت الله خامنه‌ای فتوا داده که اصولاً سلاح هسته‌ای حرام است و اینا، یه تعدادی بی‌معنی میشه. از این لحاظ من فکر نمی کنم آقای ظریف اینو به عنوان یک عملی که بخواد انجام بده بگیره، بلکه فکر میکنم تا حدودی برای همراهی با رجزخانی‌هایی که در داخل ایران صورت می‌گیرد. خب در اون ارتباط خب می‌شناسیم رجزخانی‌ها رو، این هم در واقع یک نوعی پرداختن به اون، با توجه به این کم که گفتم در واقع به ضرر رژیم هم تمام میشه.
خب چه پیامدهایی خواهد داشت اگر حالا فرض کنیم که این مسئله اتفاق بیفته و ایران خارج بشه از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای؟
خب قطعا متوجه هستید که همین الان کوشش های هست در دولت امریکا که دوباره موضوع برنامه هسته‌ای و مخاطره آمیز بودن برنامه هسته‌ای رو روی میز بذارن. به طور مشخص در گزارشی که در دولت امریکا تنظیم شده که به موضوع مراعات NPT در جهان پرداخته، دوباره یک موضوعی رو مطرح کردن که به نظر من معنی ندارن اما هدف معلومه. اگر که رژیم جمهوری اسلامی بیاد خودش به همچین اقدامی دست بزنه، معنیش این است که در تله‌ای جا گذاشته که براش تعبیه کردن، مثلا دولت ترامپ، آقای بولتون، یا در متحدان منطقه ایش. از این لحاظ خب عواقب خطرناکی برای کشور خواهد داشت، یعنی که تایید تحریم های شدیدتر، یعنی تایید حتی شاید یه جوری برای هم آورنده جنگی باشه. اینو با دقت نمیشه گفت اما به نظر من یک همچین پتانسیلی هم درش نهفته است.
بله، ممنون آقای بیات که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ما بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه گالوب، ایران سومین کشور خشمگین جهان است. بر این اساس در سال گذشته ایران پنجمین کشوری بوده که مردمش شاهد وضعیتی نامطلوب و منفی بودند و اضطراب، استرس و فشارهای عصبی زیادی را تحمل کردند. چند پیش هم رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از رشد 6% نزاع و درگیری در جامعه خبر داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
ایران سومین کشور خشمگین جهان. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه گالوب، ایرانی ها در میان نگران ترین، خشمگین ترین و مضطرب ترین مردم جهانند. خشمی که مرد و زن نمی شناسد و این روزها راهش از خانه و خیابان به شبکه‌های اجتماعی رسیده. این مرد روز شنبه با شلیک 2 گلوله به سر یک طلبه در همدان به زندگی او پایان داد. نامش بهروز حاجیلو بود و کمتر از 24 ساعت شناسایی و به دست نیروی انتظامی کشته شد. اما داستانش واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هم به همراه داشت.
خرید فروش سلاح ممنوعه در کشور، اما این کار انجام میگیره. هم در فضای مجازی اعلام فروش میکنن، هم آدم ها میخرن میفروشن، تو فضای مجازی نشون میدن. همین قاتل پریروز همدان تو فضای مجازی عکس خودشو با چند تا سلاح انداخته تو اینستاگرام.
داستانی که این روزها در پی ناآرامی های اخیر و نارضایتی های روزافزون مردمی در ایران تبدیل به دغدغه مسئولان شده. چندی پیش نیز گروه های حقوق بشری از اعدام حسین اسماعیل پور خبر دادند، پسری که در 20 سالگی یک روحانی سرشناس را در استان گیلان به قتل رساند. مردم ایران این روزها خشمگینند از اقتصاد و سیاست و زندگی. خشمانها از خانه شروع می شود و به همه جا کشیده می شود. از استادیوم ورزشی تا اینجا. مجلس شورای اسلامی.
بنابراین اگر نما اگر نما اگر آقا نوبت منه برادر من اگر نما
رویا ملکی رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد بر اساس تازه ترین گزارش سالانه مؤسسه نظرسنجی گالوپ ایران به عنوان یکی از خشمگین ترین جوامع شناسایی شده. همراه بشیم حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان چه تحلیلی دارید درباره تازه ترین نتایج نظرسنجی گالوپ؟
شاید برای شنوندگان یا بینندگان شما که با این نظرسنجی آشنا نباشن بد نیست بگم که این از سال 2006 داره انجام میشه. اخیراً گزارش 2018 منتشر شد. توی این نظرسنجی ها 5 احساس منفی و 4 احساس مثبت در سراسر جهان سنجیده میشه که احساسات منفی که الان مورد بحث ماست شامل در واقع عصبانیت هست، اضطراب هست، درد جسمی هست، غم هست و نگرانی. به طور کلی در تمام این 12 سال نشون داده شده که هر دو احساسات منفی و مثبت در سطح جهانی رو به رشد بودن، ولی احساسات منفی با رشد خیلی بیشتری همراه بوده. و وقتی به نقشه این تحقیق نگاه میکنیم میبینیم که وقتی با رنگ نشون میده که رنگ سبز رو استفاده کردن، احساسات منفی در منطقه ما یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا خیلی پررنگه و احساسات مثبت خیلی کمرنگه. در مورد ایران به طور خاص در سال 2012 که اولین بار ایران سنجید شده میزان احساسات منفی 36 بوده و امسال به 48 رسیده، یعنی 12 نمره افزایش پیدا کرده، ولی رتبه ایران از رتبه اول در سال 2012 به رتبه پنجم در سال 2018 کاهش پیدا کرده که این نشون دهنده اتفاقا رشد خش در سطح جهانی است که نشون میده رتبه ایران با وجود افزایش میزانش پایین اومده.
اما در رابطه با همین افزایش خشم، رشد خشم در جامعه ایران، روز شنبه خبری اومده بود که یک روحانی در همدان با شلیک گلوله به قتل رسیده. دیروز هم گفته شد که فرد ضارب توسط پلیس کشته شده. تصاویر این ماجرا هم در فضای مجازی منتشر شد. چه تحلیلی دارید از این شکل خشونت عریان در جامعه ایران؟
همونطور که خود این نظرسنجی هم نشون میده میزان خشم در جامعه ما بالاست و خودش رو در انواع شکل‌های بروز خشونت نشون میده. مثلا ما با چند نمونه خیلی مشخصش همیشه روبرو هستیم: خشونت خانگی، نزاع‌های خیابانی و قتل‌های برنامه‌ریزی نشده. چیزی حدود 70% قتل‌ها در ایران قتل‌های برنامه‌ریزی نشدن، یعنی بر اساس خشم ناگهانی و کنترل نشده صورت میگیره. همونطور خشونت خانگی یه نمونه دیگه‌ش و نزاع خیابانی که گفتم، همه اینها وجود داره ولی همه اینها از یک نوع سطح تحریک پذیری بالا نشأت میگیره که این تحریک پذیری خودش برمیگرده به یه پدیده‌ای که اصطلاحا بهش میگن نشخوار خشم یا رومینیشن. یعنی ما دائما در مورد اینکه نسبت به کسی یا عده یا گروهی یا چیزی خشونت بورزیم فکر میکنیم و دائما فکرمون به اون مشغوله و وقتی که با اون صحنه یا اون اوضاعی که ناشی از اون فکر قبلی ما بوده روبرو میشیم کاملا تحریک پذیر هستیم برای اینکه خشونت رو اعمال کنیم. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم متأسفانه این موضوع رو تشدید کردن، چون پدیده نشخوار خشم بر اونجا خیلی بستری و آشکار به چشم می‌خوره که این مورد اخیر هم یه نمونه‌شه که طرف میتونه خودش رو نشون بده در شبکه‌های اجتماعی و طرفدار بگیره یا مخالف بگیره.
خب یکی دیگه از نمونه‌های خشونت در جامعه ایران به ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی مربوط میشه. آخرین نمونه‌اش هم بازی پرسپولیس و سپاهانه که هفته گذشته برگزار شد و تعداد بسیار بالایی مصدوم بر جای گذاشت. این خشونت در استادیوم‌های ورزشی در نقاط دیگه دنیا هم دیده میشه. آیا تفاوتی هست بین این شکل خشونت در ایران با خارج از ایران؟
پیش از اینکه به این تفاوت بپردازم همینجا اشاره بکنم که خود این اتفاقا یکی از نمونه های پدیده نشخوار خشم هست، به دلیل اینکه طرفداران این دو تیم مدت‌های زیادی با هم درگیر بودن و تو شبکه‌های اجتماعی دائما برای هم دیگه کری می‌خوندن و تهدید می‌کردن که وقتی به شهر ما بیاید نتیجه‌اش رو خواهید دید و خواهید دید ما چطور باهاتون برخورد می‌کنیم. بنابراین کاملا جمعیت تحریک پذیر و آماده است که برای این اتفاق به سر و کول همدیگه بپرن و همدیگه رو مورد ضرب و شتم قرار بدن. اما اگه برگردیم به نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگه، تفاوت رو در کنترل میادین ورزشی می‌بینیم، یعنی شیوه نظارت، مهار و به اصطلاح استفاده از تکنولوژی برای مهار و نظارت بر خشونت. بنابراین استادیوم ها تا حد زیادی کنترل شدن، خشونت در داخل استادیوم ها در سطح اروپا کمتر رخ میده، رفته به بیرون استادیوم ها که کمتر کنترل پذیره، در حالی که در جامعه ایران میبینیم که این اتفاق در درون استادیوم ها اتفاق میفته به خاطر مدیریت نامطلوب محیط ورزشی و استفاده نکردن از تکنولوژی برای مهار و کنترل.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب، اشاره شد به ماجرای قتل یک روحانی در همدان و در پی اون کشته شدن ضارب توسط پلیس. این مسئله در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب فراوانی داشته بین کاربران. اینجا بنیامین صدر همکارم از رادیو فردا در استودیوی صبحانه با خبر حضور داره تا از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله بگه.
بله، همونطوری که گفتی، فردی به نام مصطفی همدانی، یک طلبه در همدان، ظاهرا روز شنبه اونطوری که اعلام شد با سلاح کشته شد. دیروز یک شنبه خبر اومد که بهروز حاجیلو که به نوعی گفته میشه ضارب آقای همدانی، اون طلبه در همدان بود، در یک درگیری مسلحانه ظاهرا طوری که پلیس گفته، فرمانده پلیس همدان، کشته شد. این موضوع در واقع خیلی زود تو شبکه‌های اجتماعی به موضوع داغ تبدیل شد. یعنی ابتدا که اون طلبه در همدان کشته شد، خب خیلی ها از زوایای مختلف به این موضوع پرداختن. خود این بهروز حاجیلو که ضارب بوده، پیش از مرگ خودش در صفحه اینستاگرام منتسب بهش به نوعی اطلاع داده بود که تصمیم داره تعدادی رو به قتل برسونه، تعدادی از روحانیون رو، و به نوعی اعلام کرده بود که این طلبه رو میخواد در واقع بکشه.
انگیزش مشخص بوده که هدف
چیزی که گفته به طور کلی چیزهایی که گفته بیشتر مزامین ظلم ستیزی و اینجور مسائل بوده، اما در آخرین مطلب خودش در همون صفحه اینستاگرام منتسب به خودش نوشته شده که ما رو بازنده میدونن اونها که حتی یک بار همبازی سرنوشت ما نبودن. حالا از چه چیزهایی ناراحت بوده این آقای حاجیلو که دست به همچین اقدامی زده هنوز روشن نیست، چون ایشون هم کشته شده در درگیری. اما موضوع اینقدر خیلی زود همونطوری که گفتم بازتاب داشت، بسیاری از کاربران بر پرهیز از خشونتگرایی تاکید کردن، برخی هم گفتن که باید به این اتفاقها ریشه‌ای نگاه بشه و دلایل رو دید، خیلی احساسی نباید برخورد کرد با این موضوعات. مثلا احمد حقنگار در توییتر به این موضوع کمی متفاوت نگاه کرده و دو سناریو رو محتمل دونسته. آقای حقنگار نوشته که یکی استفاده این ماجرا برای پروپاگاندا و تبلیغات حکومت علیه مخالفان جمهوری اسلامی مطرحه، این یک سناریو است که این کاربر نوشته، و همینطور انحراف افکار عمومی برای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و تحریک احساسات مردم.
خیلی ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 4 طلا و 3 برنز و با اختلاف 2 امتیاز نسبت به ازبکستان به عنوان قهرمانی آسیا رسید. ببینیم و بشنویم نظر مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از کوپنهاگ، رو درباره قهرمانی فرنگی کاران ایران.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم مثل کشتی آزاد در رقابت‌های قهرمانی آسیا روی سکوی نخست تیمی قرار گرفت، با این تفاوت که در کشتی آزاد همه مدال گرفتن، در کشتی فرنگی 3 نفر موفق به کسب مدال نشدن. در کشتی آزاد نتیجه رقم خورده 7 طلا و 3 برنز بود، اما در کشتی فرنگی 4 مدال طلا نصیب تیم ملی ایران شد و 3 طلا کمتر از کشتی آزاد به دست اومد. در کشتی آزاد 65 امتیاز ایران با تیم دوم فاصله داشت، اما در کشتی فرنگی رقابت میلیمتری بود و با اختلاف 2 امتیاز ایران تونست در سکوی نخست قرار بگیره. تفاوت‌های دیگه ای هم به چشم می‌خورد، جمله این که در اوزان المپیکی کشتی فرنگی ایران فقط 2 مدال طلا تونست به دست بیاره توسط حسین نوری و امیر قاسمی منجزی. یعنی اگر این رقابت‌ها گزینشی المپیک بود، ایران از 6 وزن فقط میتونست 2 سهمیه المپیک رو به دست بیاره. همین خودش نشون میده چقدر کار کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های گزینشی المپیک سخته. به طور مثال سعید عبدولی، ستاره ایران که در این رقابت‌ها حرف اول رو زد، خب وزن او 82 کیلوگرم جزء اوزان المپیکی محسوب نمیشه.
خب مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ابرار اقتصادی امروز در تیتری که خودش گزارش داده که تورم مواد غذایی و مواد خوراکی در ایران به 46% رسیده که یک رقم بسیار بزرگی است در نرخ تورم. این روزنامه اشاره کرده که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بین 41 تا 45.9% هست. 41% برای دهک درآمدی اول و 45.9% برای دهک درآمدی دهم اعلام شده. تاکید کرده این روزنامه بر اساس همین نرخی که اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری یعنی سال 98 به 30.6% رسیده. همزمان روزنامه آفتاب اقتصادی گزارش منتشر کرده درباره گرانی خرما و نوشته که علاوه بر مواد غذایی دیگه که در ماهای گذشته از قیمت مرغ تا گوشت رقم‌های نجومی شد و بسیار گران شد و از سبد مصرف مواد غذایی خانوار حذف شد، حالا در آستانه ماه رمضان قیمت خرما هم روزانه به نوشته این روزنامه افزایش پیدا میکنه، به حدی که این روزنامه نوشته دست کم یک کیلو خرما بین 35 تا 40 هزار تومان هم فروش میره. روزنامه های دیگر بسیاری از روزنامه ها اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو درباره برخورد با اون چیزی که ایشون ناامن کنندگان فضای مجازی توصیف کرده مورد توجه قرار دادن. تیتر یک بسیاری از این روزنامه‌ها از جمله روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه است، عکس دیدار رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی رو چاپ کرده و این جمله رو از قول آقای خامنه‌ای هم در متن گزارش خودش آورده. ماجرای محدودیت در شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته اوج گرفته، اون هم به دنبال کشته شدن یک طلبه همدانی به دست شخصی که اعلام شده. این شخص هم به نوشته روزنامه ایران روز گذشته در بامداد روز یک شنبه بر اثر درگیری با نیروهای انتظامی در شهر همدان کشته شده. روزنامه ایران یک گزارش مفصلی درباره این ماجرا منتشر کرده، اما همین روزنامه همزمان از قول آذری جهرومی وزیر ارتباطات نوشته که مقصر سازی فضای مجازی کار بسیار ساده انگارانه ای هست. وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی گفته که باید مشخص بشه که اسلحه چطور در دسترس همه قرار میگیره، از جمله شخصی که ضارب فرد روحانی بوده در شهر همدان. اما روزنامه های دیگر نگاه متفاوتی دارن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه نوشته که دیگه چه فاجعه‌ای باید رخ بده تا مسئولان به خودشون بیان. این روزنامه نوشته اینستاگرام و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سبب ناامنی شدن در ایران و باید با محدودیت بیشتری مواجه بشن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در یک یادداشت خواستار برخورد غذایی با چهره‌های مشهوری شده که به نوشته این روزنامه در شبکه‌های اجتماعی علیه ارزش‌های جمهوری اسلامی مطالبی می‌نویسن و منتشر می‌کنن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. با ما همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روزتون